سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. پلیس پاکستان عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور را امروز در اقامتگاهش در شهر لاهور دستگیر کرد. این اقدام اندک پس از آن صورت گرفت که یک محکمه در اسلام آباد عمران خان را به دلیل فروش غیر قانونی هدایای دولتی در دوره صدارتش بین سالهای 2018 تا 2022 به 3 سال زندان محکوم کرد. عمران خان ستاره پیشین کرکت و رهبر اپوزیسیون عمده پاکستان از زمانی که در ماه اپریل پارسال در نتیجه رأی عدم اعتماد از قدرت برکنار شد با تشکیلات نظامی قدرتمند پاکستان اختلاف داشته و بیش از 150 پرونده فساد علیه خودش را رد کرده و گفته است که انگیزه سیاسی دارد. عمران خان در پیام در رسانه‌های اجتماعی که پیش از دستگیریش ثبت شده و پس از آن انتشار یافته از همکاران حزبی و طرفدارانش خواسته که آرام و قوی بمانند. بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا از دریافت نکردن بودجه کافی برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اوچا در بیانیه بروز جمعه گفته که از میان 3.2 میلیارد پول درخواست شده برای رساندن کمک‌ها به بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان کمتر از 25% این پول فراهم شده. این اداره گفته که با کمبود شدید بودجه روبروست و به دلیل این موضوع بسیاری از برنامه‌های کمک رسانی متوقف یا هم به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کمک‌های جهان با این کشور بگونه چشمگیر کاهش یافت و مردم به شمول زنان در بخش‌های مختلف کشور از بیکاری و مشکلات جدی اقتصادی شکایت می‌کنند. در نتیجه حمله امروز تیاره‌های جنگی روسیه بر حومه شهر ادلب در شمال غرب سوریه دست کم 3 غیر نظامی کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را دیدبان حقوق بشر سوریه گفته. این نهاد افزوده که حملات هوایی صبح امروز روسیه بر غرب ادلب با کشته شدن 3 عضو یک خانواده انجامید. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که تیم‌های نجات سرگرم کار در محل رویداد هستند. بر اثر سیلاب در باودنگ، یکی از شهرهای ایالت هبی در چین، دست کم 10 تن جان باختند. از ناپدید شدن 18 نفر هم خبر رسیده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را امروز مقامات اعلان کردند. با گفته مقامات، تا چاشت امروز بیش از 600 هزار تن از باشندگان باودنگ از مناطق در معرض خطر به جاهای دیگر منتقل شدند. و در نخستین روز مرحله دوم جام جهانی فوتبال زنان، امروز اسپانیا با نتیجه 5-1 سوئیس را شکست داد. ژاپن هم 3-1 نروژ را مغلوب کرد. فردا هلند و آفریقای جنوبی و ایالات متحده و سویدن به میدان خواهند رفت. جام جهانی فوتبال زنان با اشتراک 32 تیم در 20 جولای آغاز شد. 16 تیم به مرحله حذفی این بازی ها راه یافتند. استرالیا و نیوزیلند به گونه مشترک از این جام میزبانی می کنند. در 20 آگست بازی نهایی برگزار خواهد شد. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، نگرانی سازمان ملل به خاطر نبود بودجه کافی برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان، مردم از بیکاری می‌نالند.
در مشکلات اقتصادی زیاد داریم، کاروبار نیست. تو وقتی نمیجا میایم سری چوک تا ساعت 10-11 بجره میشینیم، کاروبار نیست. گاهی وقت کار پیدا میشه، مثلا اگه یک روز کار میکنیم 3-4 روز بیکار است.
چقدر مهم است که مؤسسات بین المللی کمک رسان در افغانستان بتوانند به فعالیتشان ادامه دهند؟
در شرایطی که هیچ منبع دیگه نیست، کار وجود نداره، قدرت خرید وجود نداره، تولید ناخالص داخلی ما 30% کاهش یافته، عاید سرانه ملی ما تقریبا به نصف رسیده، یگانه وسیله که است اینمیست که یک لقمه‌نان بر مردم به زمین طریق میاره.
در ادامه برنامه،
اگر هم نه اپنی آپ کو بدلا نه،
اگر خود را تغییر ندهیم، آینده ما در خطر خواهد بود. و اگر جمهوریت واقعی حاکم و حاکمیت قانون در پاکستان نافذ نگردد.
سخنان ماه جون عمران خان در مورد بازداشتش به شما بیشتر خواهیم گفت. 2 سال دوری از مکتب، سلسله ای از گفتگوهای ما با دختران بالاتر از صنف ششم.
بعد از اینکه مکاتب بسته شد، به این نتیجه رسیدیم که واقعا نمیشه دوست بگذاشتش و منتظر که زندگی ما را به کدام سمت بیاره. رفتیم و به نقاشی رو آوردیم به زمستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری عقاب پیکار، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در حالی که زمستان نزدیک است و نیازهای مردم در این فصل افزایش می‌یابد، برای ارائه کمک‌های بشر دوستانه با کمبود بودجه مواجه است. در اعلامیه این نهاد که دیروز منتشر شد آمده که کاهش بودجه سبب خواهد شد که مواد غذایی و دارو در مناطق دوردست افغانستان در زمان مناسب نرسد. در همین حال شماری از افغانهای نیازمند میگویند با فقر شدید و بیکاری روبرو هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در حالی که همه روزه بیکاری و فقر در افغانستان رو به افزایش است، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید عملیات‌های کمک رسانیشان با کمبود بودجه مواجه شده است. اوچا با ابراز نگرانی گفته است در حالی که افغانستان در آستانه فصل زمستان قرار دارد و پیش بینی می‌شود که وضعیت به علت بارش برف در مناطق سردسیر بدتر شود، کاهش بودجه سبب خواهد شد که مواد غذایی و رو به مناطق دوردست در زمان مناسب نرسد. در اعلامیه اوچا آمده است که نیازهای بشری افغانها مانند گذشته جدی است و در سال جاری میلادی تنها 1/4 بودجه مورد نیاز دفاتر امدادرسان سازمان ملل متحد در افغانستان تامین شده است. این نهاد پیش از این گفته بود در بخش کمک رسانی به 21 میلیون نفر در افغانستان به 3.2 میلیارد دلار نیاز دارند، اما در اعلامیه‌اش آمده است که تا به حال تنها 744 میلیون دریافت کردند. در اعلامیه همچنان آمده است کاهش بودجه سبب شده که برخی از برنامه‌هایشان را متوقف کنند. به اساس این اعلامیه کاهش بودجه باعث بسته شدن 262 مرکز صحی در افغانستان شده و سطح کمک‌هایشان از 11 میلیون افراد نیازمند به 5 میلیون تن کاهش یافته است. در اعلامیه اوچا آمده است که خشکسالی‌های پیهم 3 سال اخیر، فقر و درگیری نیاز مردم به کمک‌های بشردوستانه را بیشتر کرده که با سیلاب‌های اخیر نیازهای بشردوستانه 2 برابر افزایش یافته است. در همین حال شماری از افغان‌ها می‌گویند با فقر شدید و بیکاری روبرو هستند. محمد آصف و حسین، 2 باشنده کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
در مشکلات اقتصادی زیاد داریم، کاروبار نیست. تو وقتی نمیجا میاییم سری چوک تا ساعت 10-11 بجره میشینیم، کاروبار نیست. گاهی وقت کار پیدا میشه، مثلا اگه یک روز کار میکنیم 3-4 روز بیکار است.
پیش از مراد کارگرایش هم بیکار نبود، سایش هم بیکار نبود، در چوگاه میخواد نفر گروبار نبود، نه؟ از این گشنه و فقره هم زیاد نبود، نه؟ همز دوره که فضل خدا میمارد اما دیگه بیکاری هم زیاد شد، دیگه بیکاری هم زیاد شد، سرکا و گشنه هم زیاد شد، دیگه سرایچه و کارگرام زیاد شد.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر بیش از هر زمان دیگری در این کشور افزایش یافته است. در آخرین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد امنیت غذایی، شماری از کشورها از جمله بریتانیا، روسیه، قطر، پاکستان، سوئیسرلند و هند در مورد وضعیت بشری و ناامنی غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رینا گیلانی، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد برای مبارزه و جلوگیری از قحطی، گفت در سطح جهان 250 میلیون انسان در سال 2022 با فقر شدید روبرو بودند. او افزود این آمار که طی چند سال اخیر بی پیشینه بوده است، در نتیجه 376 هزار نفر در 7 کشور به شمول افغانستان با قحطی روبرو بودند. بر علاوه این، به تاریخ 21 جولای گذشته، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در یک گزارش گفت از سال 2020 به این سو در عاید افغانها 30% کاهش به میان آمده است که بر اساس آن در حال حاضر 34 میلیون نفوس این کشور به ارائه کمک مواد غذایی نیاز دارند.
اما چقدر مهم است که مؤسسه های بین المللی کمک رسان در افغانستان بتوانند به فعالیتشان ادامه دهند؟ این پرسش را خاطر پردیس، خبرنگار رادیو آزادی، در آغاز مصاحبه با آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، پرسیده.
در شرایطی که هیچ منبع دیگه نیست، کار وجود نداره، قدرت خرید وجود ندارم، تولید ناخالص داخلی ما 30% کاهش یافته، عاید سرانه ملی ما تقریبا به نصف رسیده و افغانستان در یک انزوای بین‌المللی به سر میبره. ما سیستم اقتصاد مالی دنیا بی‌بهره هستیم، ما سیستم استفاده کردن نمیتونیم، پول معاصل صادرات خود آورده نمیتونیم، مجبور هستیم که سیستم‌های عنعنوی مانند حواله و خدمات پولی صرافی استفاده بکنیم و ما تکنولوژی از دنیا خریده نمیتونیم، سرمایه‌گذاری ممکن نیست. یگانه وسیله‌ای که هست این امیز که یک لغمانان بر مردم به زمین طریق میاره. گرچه من مخالف ازی هستم و باید افغانستان با پای خود استاد شده و رای را بسنجه که ازی گدایی و ازی شرم تاریخی خود نجات بده.
و به عنوان آخرین سوالم جناب حفظی صاحب، این که افغان ها از احتیاج به کمک های خارجی نجات پیدا بکنه، به نظرتون کدام گامه های اساسی است که باید برداشته شود در شرایط فعلی؟
افغانستان خوب به صورت بالقوه خوشبختانه کشور غنی است و منابع طبیعی بسیار سرشار داره، زمین داره، آب داره، هوای خوب داره، معادن سرشار داره که در دنیا بعض از اقوام از او بی‌نظیر است. فلزات نایاب که در اینجا وجود داره، مثلا لیتیم و انواع مختلف از عناصری که در دنیا کم است، ما داریم اونها. ولی مهم ایست که چیزو ازی برداری کنیم. این وظیفه یک دولت است و دولت باید مواصفات خود داشته باشه، یک دولت مقتدر مشروع ملی باشه که هم توان تامین امنیت داخل داشته باشه، هم تامین عدالت داشته باشه و هم رضایت مردم و خود و پشتیبانی شده داشته باشه و هم در عرصه بین‌المللی از منافع مردم با حقوق کامل برخوردار بتونه دفاع بکنه. حالا خب ما شما دولت رسمی نداریم متاسفانه و نبودی دولت بسیار مشکلات فراوانه بر اقتصاد افغانستان وجود داره.
آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، با ما صحبت میکرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم پخش خواهیم کرد. اما حالا بیایید سر بزنیم به پاکستان، جایی که عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور امروز در اقامتگاهش در شهر لاهور از سوی پلیس بازداشت شد. بیشتر در این گزارش از سید سمیع عباس می‌شنویم.
پلیس پاکستان صدر اعظم سابق این کشور عمران خان را در خانه‌اش در شهر لاهور دستگیر کرد. عمران خان خودش از قبل پیش بینی کرده بود که بازداشت می‌شود. انتظار حسین، وکیل مدافع عمران خان، امروز تایید کرد که یک محکمه در اسلام آباد عمران خان را به 3 سال حبس محکوم کرده است. در جریان محاکمه عمران خان حاضر نبود و قاضی در غیاب حکم بازداشت او را صادر کرد. صدر اعظم سابق پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف که یک زمان ستاره کرکت این کشور بود، در ماه اپریل سال گذشته در نتیجه رأی عدم اعتماد پارلمان مقام صدارت پاکستان را از دست داد و رأی مخالفت را با حاکمان اصلی پاکستان یعنی اردوی این کشور در پیش گرفت. او در مجموع به دست داشتن در 150 مورد فساد متهم است. اما او این اتهامات را رد کرده و میگوید که همه این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. عمران خان در ماه می به اتهام دست داشتن در دیگر قضایای فساد دستگیر شد، اما در آن وقت بازداشت و خشم طرفدارانش را برانگیخت و آنها به اعتراضات خشونتبار دست زدند که به همین دلیل او به زودی از حبس آزاد شد. حزب تحریک انصاف عمران خان در یک اعلامیه گفته است که در برابر این حکم محکمه اسلام آباد به محکمه استیناف مراجعه می کند. اگر استر محکمه پاکستان حکم محکمه اسلام آباد را تایید کند، عمران خان از اشتراک در انتخابات پاکستان در سال جاری محروم می شود. عمران خان که به حیث رهبر یک حزب اصلی اپوزیسیون هنوز هم محبوبیت زیاد دارد، در ماه نوامبر سال گذشته در جریان راهپیمایی در اسلام آباد هدف تیر قرار گرفته و در ناحیه پا زخم برداشت. عمران خان ادعا میکرد که به دسیسه صدر اعظم شهباز شریف و امریکا از قدرت برکنار شد، اما این دو میگویند که در رأی عدم اعتماد به عمران خان دست ندارند. عمران خان که در آغاز از حمایت اردوی پاکستان بهره مند بود، در آخر گفته بود که پاکستان به آن نیاز دارد که دولت آن از کنترل ادارات نظامی و امنیتی بیرون شود و ادارات واقعی دموکراتیک بر آن حاکم گردد تا بتواند به 231 میلیون شهروند این کشور خدمت کند. او در ماه جون در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود:
اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہ،
اگر خود را تغییر ندهیم آینده ما در خطر خواهد بود، و اگر جمهوریت واقعی حاکم و حاکمیت قانون در پاکستان نافذ نگردد، با تاسف باید بگویم که این کشور هیچ آینده نخواهد داشت.
اگر اسی طرح ہم چلتے رہے اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے.
در تاریخ 75 ساله موجودیت پاکستان، در نصف زمان آن دیکتاتوران نظامی بر آن حاکمیت کردند و در حکومت‌های ملکی هم قدرت زیاد در دست اردو بوده و اردو در بسیار موارد علیه حکومت‌های ملکی کودتا کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پنج و 17 دقیقه به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود گفته که موج سرما در زمستان گذشته در افغانستان سبب تلفات حیوانی و از بین رفتن محصولات زراعتی شده. این اداره افزوده که حدود 70 تا 200 هزار رأس مواشی تلف شدند. بیایید بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی بشنویم.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد در گزارش تازه خود که بر روز جمعه منتشر کرده، گفته که موج سرما بین دسامبر سال 2022 تا جنوری 2023 در افغانستان بین 70 تا 200 هزار رأس مواشی را تلف کرده است. در این گزارش آمده است که مالداران هیچ آمادگی با خطرات احتمالی موج سرما در افغانستان نداشتند و از این رو بر علاوه محصولات زراعتی شمار زیاد مواشیشان را از دست دادند. در این گزارش با 16700 خانواده در 34 ولایت افغانستان صحبت شده و از آنها درباره تاثیرات موج سرما و تلفات آن پرسیده شده است. در این گزارش آمده که موج سرما پایین تر از منفی 20 درجه سانتیگراد بوده و 92% خانواده ها از تلفات گاو، بز، گوسفند و مرکبشان در جریان موج سرما صحبت کردند. در این گزارش آمده است که ولایات بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، هرات، سمنگان و تخار بیشترین تلفات مواشی را در زمستان گذشته داشتند، چون تعداد بیشتر حیوانات در این ولایات نگهداری می شوند. با توجه به تلفات مواشی، حدود 76% از خانواده ها پس از زیان اقتصادی قادر به خرید احتیاجات زندگیشان نیستند و در مقابل 71% فروشات محصولاتشان کاهش یافته است. در این گزارش آمده است که در کنار موج سرما، خشکسالی و نبود مواد خوراکی برای مواشی سبب شده که مقاومت مواشی در برابر سردی هوا کاهش یابد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفته که حدود 48% خانواده‌های مورد بررسی نتوانستند که تمام گله‌شان را حفظ کنند و دوباره مواشی بخرند. در همین حال شماره از مالداران و دهقین که با آزادی صحبت کردند نیز میگویند که موج سرما از یک سو و خشکسالی از سوی دیگر سبب شد که تلفات مواشیشان افزایش بیابد. یک تن از مالداران در ولایت فاریاب که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
ما در سال گذشته یک زمستان سخت و سردی رو پشت سر گذاشتیم و سبب شد که زیادی از مالدارها معاشیشون از دست بدن. شخصا خود ما در حدود بیشتر از 350 رأس گوسفند و در قبال ازی گاو و اشتر رو از دست بدیم و در کنار ازی نه تنها بر معاشی ضرر رسانده بلکه در بخش زراعت نیز تاثیرات خیلی منفی رو گذاشته و سبب شده که ما شخصا خود ما باغ خود را تعدادی از نهال ها و درخت هایی که در باغ داشتیم را از دست بدیم.
رحیاب یکتر از مالداران از ولایت پنشیر میگوید که در کنار هوای سرد خشکسالی سبب شده که معاشی دامداران توسط حیوانات درنده از بین برده شوند.
نبود علف یا که، سردی هوا و بعضی وقتا که حیوانات به کو روان میکنن بابت چریدن در کو، گرگ، شغور، پلنگ و غیره حیوانات میخورن و از بین میبرن و از این ناحیه مردم محل متضرر میشوند و 3 تا 5 حیوانشان مساله نزدی طریق از بین می روان و این تلفاتی است که ما در منطقه خود داریم.
غوث‌الدین توحیدی یک مالدار و کشاورز دیگر از ولسوالی نوزاد هلمند نیز می گوید که سردی هوا سبب تلفات مواشی در این ولسوالی شده است.
از مال هلمند ولایت نوزاد ولسوالی که دیره معلومه لایخ لویست
مواشی زیاد از بین رفته است، هم به دلیل هوای سرد و هم به دلیل خشکسالی. در تاریخ چنین خشکسالی را در نوزاد هلمند تجربه نکرده ایم. سطح ها بسیار پایین آمده و کم شده است.
سرش کل چی ده؟ او بلده خبری دو بو سطح دیر کشت تلیه.
او میگوید که نگهداری حیوانات در چنین شرایط مشکل شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این اعلام کرده بود که در سال گذشته بیش از 235,000 مواشی در نتیجه سردی هوا و بارندگی های شدید تلف شدند. اخیراً دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که در فهرست کشورهایی که در معرض تهدید تغییرات آب و هوا قرار دارند، افغانستان در رتبه 4 جا گرفته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. زهره رضایی نقاشی را به خودش پناهگاه امن می داند. این دختر 18 ساله شاگرد صنف 11 در کابل بود که طالبان در 15 ماه آگست به قدرت برگشتند. رضایی به رادیو آزادی گفت که پس از محروم شدن از آموزش به نقاشی روی آورد و حالا به حدود 20 دختر عمدتاً بازمانده از مکتب نقاشی تدریس می کند. او یکی از میلیون‌ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف 6 مکتب است که 2 پیش از ادامه کسب آموزش در مکتب من شدند. با نورزایی در گفتگو با من بیشتر قصه کرده. 2 دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از 1 میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف 6 از رادیو آزادی.
زهره رضایی هستم. ما صنف 11 مکتب بودیم که رژیم تغییر کرد و حکومت جمهوری سقوط کرد. بعد از این حکومتان تعلیمای رو تازه سپری کرده بودیم که مکتبات برای ما بسته شد و ادامه تحصیل ما ماند. بعد از این که رژیم تغییر کرد و مکاتب برای ما بسته شد، ما هم از این فرصت و غنیمت شمردیم. خب چون زمینه برای ادامه تحصیل در مکتب فراهم نبود، ما زمینه را فراهم دیدیم برای ادامه راه رویاهای کودکی ما کمو نقاشی بود. چون از کودکی بسیار علاقه داشتیم در نقاشی ولی فرصت نداشتیم. ولی بعد از اینکه مکاتب بسته شد، یعنی حداقل در یک 2 ما واقعا تحت فشار روحی قرار داشتیم. مثلا نمی‌فهمیدیم چی کار کنیم و خیلی سردرگم بودیم. ولی بعد از خب به این نتیجه رسیدیم که واقعا نمیشه دست گذاشته شد و منتظر که این زندگی ما را به کدام سمت بره. رفتیم و به نقاشی رو آوردیم و از نمیستان شروع کردیم به نقاشی.
چند ماه بعد از ممنوعیت طالبان بر آموزش شما نقاشی را شروع کردین و در کجا از کجا شروع کردین؟
فکر کنم حدودا 4 ماه بعد از آمدن طالبان ما شروع کردم به نقاشی در گالری هنری حاشیه و از همون ابتدا از شروع کردیم بخش تیمپلی کار کردیم و بنابر علاقه زیادی که داشتیم نسبت به خیلی از همسنفی های ما زودتر پیشرفت کردم و در ظرف چند ماه من کارم نقاشی را تا حد خیلی زیاد یاد بگیرم و فعلا هم خودم نقاشی تدریس میکنم.
چند اثر نقاشی دارین شما؟
تعداد اثر های نقاشی برای زیاد مشخص نیست به خاطر که اثر نقاشی هر نقاشی را که من میکشم فقط زیاد برای مهم نیست که تعدادش چقدر شد یا چه مامز برای من مهم همو حس آرامش و امنیتی هست که در آغوش نقاشی و هنر پذیرش میکنم.
زورا جان در نقاشی بیشتر شما به کدام مسائل میپردازین و کدام موضوعات در نقاشی شما بازتاب پیدا میکنه؟
خب ما چیزای مختلفی رو نقاشی میکنیم، از جمله خب منظره نقاشی میکنیم و مدل زنده و البته خب در این اوضاع بیشتر اکثریت دختر خانوما یک گرایش خاصی به نقاشی های انتقادی پیدا کردن و بیشتر نقاشی های دختر خانوم ها رو می کنن.
و شما خودتان بیشتر به کدام مسائل پرداختین در جریان آموزش نقاشی و حالا که خودتان تدریس می کنین؟
من بیشتر صرفانه اگر بگویم نقاشی رو برای خود یک پناهگاه امن می دانم. ترجیح می کنم از اینکه هنر نقاشیم را چون برای یک آرامش خاص میشه یعنی اوضاع و دغدغه های اطرافم را دخیل نکنم دو به حتی کافی در دنیایی که زندگی میکنم که دغدغه ها وجود دارن و دختر خانوما با مشکلات روبرو هستن نمیخوایم این چیزا را وارد هنرم بکنم و خودم را از این لحاظ هم بالای روحیم تاثیر منفی وارد کنم به خاطر بیشتر نقاشیم را تلاش میکنم بخش منظره نقاشی کنم یا خلاصه بیشتر تلاش نمی‌کنم که چیزا رو در نقاشی خود بازتاب بکنم چون واقعا روی انسان تاثیر منفی می‌گذاره.
خب چقدر امکانات هست با توجه به اینکه میفهمین درهای مکاتب و مراکز تحصیلی خصوصی و دولتی برای زنان و دختران بسته هست، شما چگونه و در کجا امکانات یافتین تا تدریس بکنین؟
مکاتب و همچنین دانشگاه ها برای دختر خانم بسته هست، اما در حال حاضر مراکز هنری دار هست و خوشبختانه تا هنوز این برای داری مبسته نکردن و تنها امید دختر ها در شرایط فعلی یعنی بخش هنر و خوشبختانه و نقاشی و خطاطی شدن.
چند شاگرد دارین شما زهره جان؟
خب من به دلیل اینکه یک مقداری زیاد از خانه نمیگذارم و اینا فقط روزانه یک ساعت درسی تدریس میکنم و در یک ساعت 20 شاگرد دارم.
و حتما همه دختران هستن؟
بله همشون هم دختر خانم ها هستن و امی از 20 شاگردی را که ما در مرکز هنری داریم همشون از جمله دختر خانم های بالای صنف ششم هستن که دروازه مکتب ها برایشان بسته.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم، سوشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حاکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه ای را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکات را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوز هم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هست.
اگر این قسم ادامه داشته باشد برای آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمی شنوه؟
2 سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. اما متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15 یک ماهی که در زندان هستن هیچ کس خبر نداره.
متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفاً لطفاً از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. پلیس پاکستان عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور را امروز در اقامتگاهش در شهر لاهور دستگیر کرد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا از دریافت نکردن بودجه کافی برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در نتیجه حمله امروز تیاره‌های جنگی روسیه بر حومه شهر ادلب در شمال غرب سوریه، دست کم 3 غیر نظامی کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. بر اثر سیلاب در بادنگ، یکی از شهرهای ایالت هیبی در چین، دست کم 10 تن جان باختند. از ناپدید شدن 18 نفر هم خبر رسیده. و در نخستین روز مرحله دوم جام جهانی فوتبال زنان، امروز اسپانیا با نتیجه 5-1 سوئیس را شکست داد. ژاپن هم 3-1 ناروی را مغلوب کرد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان در مجله خبری رادیو آزادی که به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب ما پخش می شود میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام، به یک دیگر از برنامه های کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه از افزایش قیمت تریاک در بازارهای افغانستان برایتان میگوییم.
بکوا په بازار کې پودری مالونه سره
قیمت مواد پودری در بکوای فرات 387,000 کلدار پاکستانی رسید است. تریاک سوری تا 4,20,000 کلدار به فروش میرسد.
در یک گزارش از جنوب غرب افغانستان میشنویم که اخراج پناهجویان از ایران سبب شده که تعداد مرتدان در این مناطق افزایش یابد.
خونه ما به ایران 16 سالی که معتاد شدن. دیگه روزگار ما اینجا نیروز خیلی سخت میگذره.
یک رواندرمان در رابطه به مرحله بازتوانایی در روند تداوی ایتیاد به ما معلومات میدهد.
معمولا 45 روز 90 روز مرحله بازتوانایی میباشد.
از نجیب الله میشنویم که ایتیاد به مواد مخدر زندگیش را پر از خاطره های تلخ ساخته است.
6 ماه میشه که مثلا شیشه استفاده می کنم. مدت 6 ماه و بسیار تغییرات در زندگی من اومد.
زرغونه برای خرید خوراک به نوزادش از خان قریه پول می خواهد. اما این کار وی مشکل ساز می شود. این که چرا، علت آن را در یک دراما می شنویم.
وی بچه می روشته که چرا تکی جان می کنن؟
ای خاله چی بگویم، ما بشیمه و ضعیف هستم، شیر ندارم، شیر خوش برش میتم، شیرش خلاص شد از گشنگی گریان میکنه، در خانه پیسان نیست.
در نخست هم نوسان قیمت در بازار تریاک در افغانستان. قیمت تریاک در بازارهای جنوب غرب افغانستان به شکل قابل ملاحظه بلند رفته است. معلومات رسیده به رادیو آزادی از ولایت‌های کندهار و فرانشان می‌دهد که قیمت تریاک در این بازارها بین 50 تا 80 هزار کلدار پاکستانی بلند رفته است. برخی از باشندگان ولسوالی میوند کندهار و بکوای ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی میگویند هنوز نیز خرید و فروش تریاک در این دو ولسوالی به گونه علنی صورت میگیرد و برای کاروبار آن بازارهای هفتگی برگزار میشود. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش میدهد.
چند سال
بازار فروش تریاک در ولسوالی بکواه ولایت فرا. معلومات رسیده از بازار بکواه بر رادیو آزادی نشان می‌دهد که قیمت یک سیر تریاک از نزدیک به 3 لک کلدار پاکستانی در خزان سال گذشته شمسی به نزدیک به 4 لک کلدار پاکستانی در سال جاری رسیده است. یک باشنده ولسوالی بکواه فرا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که از ماه حمل امسال میزان عرضه تریاک تازه از کشتارهای کوکنار به بازار کمتر شده، اما در حال حاضر تریاک که در گدام‌ها جابجا شده بود به بازار عرضه می شود. از همین رو قیمت تریاک با گذشت هر هفته بلند می رود.
قیمت مواد پودری در بکوای فرا تا 387 هزار کلدار پاکستانی رسید است. تریاک سوری تا 4 لک و 20 هزار کلدار به فروش می رسد و تریاک خالص را به 7 لک و 45 هزار کلدار می خرند. مالوسیا در میلی شاپوشته 3 لک و 60 تا 3 لک و 80 به فروش می رسد و موادی که از آن هیروئین ساخته می شود بین 4 لک و 10 تا 4 لک و 15 هزار کلدار به فروش می رسد.
در ماه عقرب سال گذشته شمسی قیمت یک سیر تریاک در ودود بازار فراخ و گرشک هلمند به 3,35 هزار کلدار پاکستانی به فروش می رسید. 17 ماه از حکم رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار در افغانستان می گذرد و حکومت طالبان ادعا می کند که آنان در تطبیق حکم رهبرشان موفق عمل کردند، اما دیده می شود که حکومت طالبان تا حال بازارهای خرید و فروش مواد مخدر را کنترل نکرده و عرضه مواد مخدر آزادانه صورت می گیرد. در یک سروی که ماه گذشته از سوی یک نهاد بریتانیایی به نام السیس با استفاده از ستلایت در ولایت هلمند انجام شد نیز نشان داد که میزان کشت کوکنار در این ولایت از 10 هزار هکتار به کمتر از 1000 هکتار کاهش یافته است. گزارش های وزارت داخلی حکومت طالبان اما نشان می دهد که در سال جاری خلاف سالهای گذشته در 31 ولایت افغانستان کوکنار کش شده بود و طالبان ادعا می کنند که نظامیان آنان این کشتارها را تخریب کردند. این صدای یک کاروباری تریاک در ولسوالی میوند کندهار است که با استفاده از گروپ واتساپ نرخ تریاک را تعیین کرده و می خواهد از این طریق تریاک لیلام شده در دوشنبه بازار ولسوالی میوند را خریداری کند. با تازگی رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان میزان عرضه هیروئین به بازارهای این کشور کاهش یافته، اما هنوز نیز عرضه تریاک از ذخیره‌گاه‌های مواد مخدر در افغانستان و کشورهای منطقه به بازارهای هیروئین این کشور ادامه دارد. یک تحلیلگر مرکز نظارت از مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا نیز با تازگی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آنان انتظار ندارند که به این زودی ها عرضه تریاک از افغانستان و بازارهای جهانی قطع شود، زیرا ذخایر بزرگ آن در این کشور و منطقه وجود دارد.
در گزارش همکار ما شنیدیم که با وجود تاکید طالبان بر موفقیت در جلوگیری از کشت کوکنار، خرید و فروش تریاک در جنوب غرب افغانستان همچنان ادامه دارد. و حال هم به یک مشکل مرتبط با معتادان می پردازیم. معتادانی که در ماهای اخیر از ایران رد مرز شده و خانواده هایشان در آن کشور ماندند می گویند که در نبود خانواده و مصروفیت کاری آنان پس از تداوی دوباره معتاد شدند. شمار از این معتادان که در ماهای اخیر در ولایت‌های نیمروز و فرا تداوی شدند میگویند که با تلاش‌های زیاد نتوانستند دوباره با خانواده‌هایشان در ایران یکجا شوند و با زندگی در کوچه و پس کوچه شهر دوباره در دام اعتیاد افتادند. در ماهای اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران به ولایت‌های غربی افغانستان رد مرز شدند که در میان آنان صدها معتاد نیز وجود دارند و در همین شهرها تجمع کردند. شرح موضوع در این گزارش.
اینجا در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز این روزا تجمع معتادان در کنار جاده ها بار دیگر بیشتر شده و اکثریت آنان معتادانی هستند که تازه از ایران به افغانستان رد مرد شده هستند. عیسی قلیزه معتادی است که تازه از ایران به افغانستان رد مرد شده و خانوادهش در ایران مانده است. وی میگوید که تلاش کرد تا خودش را در مرکز تداوی معتادان در نیمروز بستری کند، اما مسئولان به وی گفتند که بستر خالی در این مرکز وجود ندارد و باید به کندهار انتقال یابد.
افتم بچه دار حالا نزدیک 20 روز میشه که می از ایران اومد و خونم به ایران بایست دیرون خود زنگ داد که بابا ایتر میایی آقا بود پول آقا دک من پاید پول کرار جمع کرد نزدیک از پول یادیم اینجا وانسان آقا کار نیه دیرون نخواست برو بالا دیوال نخواست برو دیر پنج جنازه دیدو.
اما هینه‌دون 46 ساله که در گذشت از ایران به افغانستان رد مرد شده بود و خانواده‌اش در ایران مانده، میگوید که چند هفته قبل از مرکز تداوی معتادان در نیمروز مرخص شد، اما به دلیل دوری از خانواده و نبود کار با تجمع معتادان پیوست و حال بار دیگر معتاد شده است.
خونه ما به ایرانه 16-17 سالی که معتاد شدم دیگه روزگار ما اینجا نوز خیلی سخت میگذاره کار نیه کار اقتصاد پایینه مشکلاته ما که اون اگر دولت جمعواری مینه میبره کم پداره کم سیدگی و ترستگی نیه از کم پداره بیرون شه سالمه نه توری همکاری کنه کمک کنه خانواده به ایرانه نه رای کنه ایران خیلی خوبه توری اینجا ویل مینه از مجوری پاس سرکار تو که آدم های عملیه باز یک روز دوست کنه یه در مرز بسته پس گرفتار میشید.
در هفته های اخیر دولت ایران هزاران پناهجوی افغان را از این کشور به ولایت های ایراد، فرا و نیمروز رد مرز کرده که در میان آنان صدا معتاد به مواد مخدر نیز وجود دارد و اکثریت این معتادان که از ولایت های دیگر افغانستانند نمیخواهند و یا توان مالی آن را ندارند که به ولایت های خودشان بروند. ولایت نیمروز که هزاران معتاد به مواد مخدر در آن تجمع کرده، در حال حاضر تنها یک مرکز 80 بستر مردان و یک مرکز 20 بستر زنان در آن فعال است. به تازگی حکومت طالبان تصمیم گرفته که تعداد از معتادان به مواد مخدر را از سطح شهر زرنج جمع‌آوری و جهت تداوی آن را به مجتمع 1000 بستر تداوی معتادان در ولایت کندهار انتقال دهند. گل محمد قدرت سخنگوی قماندان امنی حکومت طالبان در نیمروز میگوید که تعداد زیاد از معتادان که از ایران به نیمروز رد مرز شده قرار است به کندهار انتقال یابند.
نیمروز معتادین چه کدیر الوڑ سطح معتادین
نیمروز که یک ولایت سرحدی است و معتادان زیادی از ایران به اینجا می آمدن و در اینجا تجمع می کردن در پنج ماه گذشته ما 1637 معتاد را به کندهار فرستادیم و این پروسه هنوز هم ادامه دارد تلاش می کنیم که از ولسوالی های مختلف معتادان را جمع آوری کنیم
در حالی که سازمان ملل متحد در این اواخر از وضعیت بد مراکز ترک اعتیاد در افغانستان گزارش داده به تازگی وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که مجتمع های دارای 1000 بستر را جهت محافظت از معتادان را در 6 زون افغانستان ایجاد می کنند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه دست میزنن به جرائم
دستم به مکتب بود به ما گفت پدرت پدریز دزدی میکنن
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن وظیفه ما را از ما گرفت
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن این کران چیز را نوردارم
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. در موضوع تداوی معتادان می مانیم. روانشناسان میگن که مرحله بازتوانایی معتاد از مراحل مهم تداوی است. زیرا در این مرحله تمامی توانایی های روانی و ذهنی معتاد که در جریان استفاده از مواد مخدر تضعیف شده بازسازی می شود. دکتر متیولا وزیری روان درمان در بخش تداوی معتادان در مصاحبه با همکار ما در رابطه با اهمیت مرحله بازتوانایی، مسئولیت معتاد و مسئولیت اعضای خانواده در قبال معتاد صحبت کرده و نخست در رابطه با مرحله بازتوانایی یا ریهابلیتیشن معلومات می دهد.
زمانی که فرد معتاد مرحله دیتاکس فیزیکشن یا زهرکشی را سپری نموده باشد، به مرحله دومی که مرحله بازتوانایی یا ریهابلیتیشن است، که در این مرحله به کمک کانسلر به اون بازتوانایی خود می رسد.
مرحله بازتوانایی در روند درمان اعتیاد چقدر مهم است؟
اختلالات را که مواد مخدر به این فرد مصرف کننده پیدا کرده، همان نیروی جسمی روانی خود را که از دست داده، در این مرحله به کمک یکی از کانسلران یا مشاورین یا روانشناس‌ها به همان اختلالی که مراجع ما دارد به او یک پلان مشرح طرح‌ریزی می‌گردد و بعد از او با دایر نمودن جلسات، چه جلسات انفرادی باشد، چه جلسات گروپی باشد، چه آموزش‌های روانی باشد یا سایکوجکشن‌ها باشد، و این اختلالش در هر جلسه‌ای که با روانشناس برگزار می‌کند مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در جلسه بعدی چقدر از این اختلالش کم شده یا کاهش یافته، و برای جلسه بعدی تمرینات خاص براش داده میشه. در همین قسمت هست که با ارزشترین مرحله تداوی اعتیاد مرحله بازتوانایی هست.
این مرحله چقدر طول میکشد؟
مرحله بازتوانایی برمیگردد به نحوه مصرف مواد مخدر، که مراجع مصرف کننده از چه نوع مواد مخدر استفاده کرده، تا چه مقداری مصرف کرده و چه نوع اختلال به مصرف کننده مواد مخدر پیش آمده است. معمولا 45 روز، 90 روز مرحله بازتوانایی می باشد.
در مرحله بازتوانایی برخورد کارمندان صحی با معتادان چگونه باید باشد تا این مرحله به موفقیت سپری شود؟
در اینجا مراجع باید کاملا به روانشناس خود اعتماد بکنه، به کانسلر خود، تا امو مشکلات که از مصرف مواد مخدر برای مراجع یا کلاینت پیدا شده او را به راحتی به کانسلر خود بگوید. مریضانی که داخل بستر می باشند در حالت ریهابلیتیشن که می رسند، در این مرحله از یک طرف وسواس به طرف مواد مخدر و از یک طرف هم مسئولیت های فردی و اجتماعی خودشان که دارد، همه اینها در درونشان پیدا می شود. باید کانسلرشان یا مشاور روانشناسشان در همین حالت تشخیص بدن که مراجع ما یا کلاینت ما کدام نوع اختلال را دارند. اگر افسردگی داره، گوشنشینی هست و یا همفری و مکر و بعضی مسائل دیگه هستند که با اینا هستند، باید تشخیص بدن که بسیار یک مرحله حساس و یک مرحله امیدوار کننده زندگی برای مراجع می باشد، چون این مرحله هست که مراجع ما را به مرحله مقاومت در مقابل ریلپس یا برگشت به طرف مواد مخدر میبره تا به طرف مواد مخدر برگشت نکنه، و در همین جریان کسب مهارت‌های لازمی را که برای نگفتن مواد مخدر است مراجع دریافت می‌نماید. خدای نخواسته اگر در تطبیق پلان تداوی خواستگی بیاید، معلوم دار هست که نتیجه منفی خواهد بود و دوباره مریض خود را ما معتاد پیدا خواهیم کرد.
در این مرحله خانواده های معتادان چه مسئولیت هایی را دارد؟
فامیل هست که انگیزه ترک اعتیاد برای مصرف کننده مواد مخدر می دهد تا او آماده برای ترک تداوی اعتیاد مواد مخدر شود. در مرحله بازتوانایی هم مسئولیت متعدد زیادی را فامیل و اقاربشان دارد. مثلا باید مریضی که در یک شفاخانه ها بستر می باشد، مسئولیت خانواده و فامیلش همی است تا از فامیل شخصیش که خانم و پسر و دختر و بچهش میباشه باید فامیلش هم سرپرستی بکند. مسئولیت بعدیش خوراکه آیاشه و عباطه مریض می باشد که در شفا خانه بستر می باشد، برای بیمار پرسیشان باید بروند. در جریان که مریض بستر هست اگر از طرف کانسولر خواسته می شود باید به بسیار افتخارانه بروند در روی جلسات اشتراک بکنند. مسئولیت خیلی مهم و مهمی که برای فامیل و خانواده هست آگاهی کامل باید از مواد مخدر داشته باشد. زمانی که مریض از خانه خارج می شود فالو اب هم یا تعقیب کردن مریض باز هم بر می گرده به مسئولیت های فامیل.
در این بخش برنامه هم داستان زندگی نجیب الله را می شنویم. نجیب الله باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی از 6 ماه به این سو از شیشه استفاده می کند. وی که تا صنف 6 درس خوانده و در ایران دستگاه خیاطی داشت 10 شاگرد و عاید خوبی داشت، اما با معتاد شدن به مواد مخدر کاروبارش را از دست داد و به اصطلاح معتادان کارتن خواب شد. نجیب الله داستان زندگی پر مشقت اعتیادش را با همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
تا سنیم 12 درس خواندیم و در خیاط هم دیگه مثلا تولیدی کارگاه خیاطی داریم دیگه، کالا تولید میکنیم. خب در ایران معتاد شدیم دیگه، والا معتاد میشه آدم، یکی از شوق معتاد میشه، یکی از غم معتاد میشه، یکی به خاطر لذت طلبی معتاد میشه. خب خلاصه همین کاراست دیگه باعث معتاد شدن ما میشه. ما هیچ از خاطر همین رفیقای بعد دیگه اینا بچه‌ها دیگه این مواد تهیه کرده بودن آورده بودن، بعد گفت چی مواد رو می‌خوایم بزنیم دیگه، اونا زد باز ما هم گفت می‌زنیم، ما کم زدیم دیگه، ما هم اینجوری دیگه 6 ماه میشه که مثلا شیشه استفاده میکنیم. در مدت 6 ماه و بسیار تغییرات در زندگی من اومد. یک بار استفاده کردم دیگه 1000 بار پشیمانی داره که مثلا نباید مصرف کنم. خب کاروبار اول که مصرف نمیکردم خوب بود، موقعی که جور بودم روزی مثلا 20-25 جور میکردم دولت طبیعی، و حالتی که مثلا مواد مصرف میکردیم 5-6 تا بیشتر نمیدار. وقتی که جور بودم تقریبا هم بگویم مای 6-7 میلیون تومان، ولی وقتی که مریض شدم دیگه آنچنان پیسه در گیریم نیامد، کلش سردم نشه مصرف میشه. کاروبار آدم برکت نداره، کار نمیتونی، یک روز کار کنی دو روز دیگه میخوابی، کار نمیتونی دیگه، نمیتونی اثرها داره دیگه در موقع مصرف. هر شب خوابار ذخیره میکنه، توی دوباره نمیخوابی، مغزت خراب میکنه، کل روزش خاطره بد است. سر وجودم خیلی بد تاثیر کرده، یعنی تاثیراتش یعنی از هر لحاظ، از جسمی روحی صدمه زد. یک بار دو بار زدی کم کم دیگه لاغرت میکنه دیگه. از ایران باز اینجا خانه فامیلای ما بود، آمدم گفتم یک سری بیایم اینجا دیگه، اینجا تا گیر کردیم دیگه، یعنی تقریبا یک سال میشه که در افغانستان است. برخورد خانواده وقتی که فهمید من مصرف میکنم خیلی بد شد.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه میشنویم که زرگونه که با اکبر معتاد ازدواج کرده به دلیل فقر اقتصادی به غذای کافی دسترسی ندارد و کودک نوزادش را با شیر خشک تغذیه می کند. امروز اکبر پول در جیب ندارد و به زرگونه می گوید که نمی تواند برای نوزادش شیر بخرد و کودکش نیز از گرسنگی زار زار گریه می کند. در این هنگام زن همسایه به زرگونه مشوره می دهد که برای خریدن شیر به نوزادش نزد سرورخان مرد پولدار قریه برود. زرگونه با رفتن به در سرورخان با مشکل برمی خورد. این که اصل داستان از چه قرار است اون را در این دراما با هم دنبال می کنیم.
مردکه شیر خشک و شتک خلاص شده، از صوف فتر گریان میکنه، مغزم خورد، بر شیر بیاد.
والا اگه زنی اگه افغانی در جیبون باشه شیر از چی بخرم؟ تو عجب آدم استی، تو چی گپایی میزنی تو؟
شکر جوان استی، برو کار کو یا از کسی قرض بگی.
یار زن کار خو، والا اگه زیزم شوه قرضم، والا اگه کسی برم بده.
مگه مشتوب گشنه است؟ او خیره نمیفهمه که در خانه پیسه نیست. آخر یک چیز خو باید داشت بتم.
برو یک چیز بتش دیگه.
چی خاک بتمش؟
شیر خود بتشه نی؟
اگه من شیر میداشتم تو چرا میگفتم که شیر خوش بیاد؟
خیره اگه شیر نداری اشتوگ بزینه پرتو، اگه چیز نیست کم گوش ما غارام خواد شد. اونه زن همسایه آمد، شما قصه تا نکنین، من میرم مطاق دیگه یک پوری پودر بزنم، بیخی خمار خمار است.
پودر سرت بخوره، برکار کمرت شکسته، کل روز دوستی و پودر خلاص. بخت بدم شوی من بیغیرت است و هم بیکاره.
زرغونه جان چطور هستی بکم؟ خوب هستی؟
سلام علیکم، چه حال داری؟ ساعت خوب جان جان
چطور هستی؟ خوب هستی؟
چطور هستی بچه‌م؟
زنده باشی خاله جان، بیا اینه دستر از این توشک
شد. خیر ببینی وی بچه میوشته که چرا تکی جان میکنه؟
ای خاله چی بگویم، من بشیمه و ضعیف هستم، شیر ندارم، شیر خوش برش میتم، شیرش خلاص شد از گشنگی گریان میکنه، در خانه پیسان نیست.
وی جان خاله تو هم چی گپایی میزنی؟ همین هم سرور خانه شنیدی یا نه؟
نی والا سرور خان کیست؟
وی جان خالت چقدر غافل هستی؟ میگن که سرور خان آدم پیسدار است، بسیار زمین و جایداد داره. پیشون از ما برو میشکم و خیر خیرات و زکات خدا برای تو بده.
خاله اگه راست بگویم دال خیرات نخواستیم، میشرمم.
تو هم چی گپایی بزنی خدا یار جانت خالی؟ تو یک زن غریب و بیچاره و نادار هستی، خیرات و زکات سرت میشه، ای خو کار بد نیست.
سعیست مجبور هستم پیشش میرم، اما بسیار میشرمم.
رئیس آی بو رئیس آی،
چی گپ هست؟ بالا افتاده بودی چی میکنی؟
نه یک زن آمده، میگم رای شما میبینه.
خوب زن هست؟ جوان هست یا پیچ زفه؟
رئیس صاحب زن جوان هست، یک دفلان در بخلش هست، اما بیخی دختر وارو معلوم میشه و مقبول آمد.
خوب خی برو روانش کن و تو هم پشت کارت برو، مزایم من نشو.
اینه بچیشم دستی رئیس هست، اینه روانش میکنم.
یارا بخیالم که امروز تصادفی از طرف دیگه شکار پیدا شده. اخ چه خوب خرامان رو میره.
سلام علیکم بیادر.
علیکم السلام. بیا سر از دوشت بروی بشی. خوب بگو که چه تو آمدی؟
بسیار غریب هستم، شوی معتاد است، به یوشتوب شیر خوش میتم، اما پیسه ندارم، از صبح فتر گشناس و گریه میکنم.
پس درست است، پیسه میتومه، کل مصرف خانه تا میتوم، ارما بیا و پیسه تا بگی و برو. اما تو هم بعض کارای مره کو دیگه.
چقدر خوب، از زکات و خیرات جمع کردن که خو کار خوب است، هر رقم کار که باشه میکنم، کالا ششتن باشه، پاکاری خانه باشه، آشپزی باشه، هر کار که باشه میکنم.
نه با تو کارا ضرورت ندارم، آشپز، کالاشوی، صفاکار و مزدور دارم، شما را هیچ با تکلیف نمی سازم.
خیلی که مزدور داری چه قسم کارا میگی دیگه؟
مقصدم این است که پیسه تا بگی و دیگه هیچ کار نکو، تنها مرا یک سراغ خوشحال بساز.
بیادر من نفهمیدم چطور خوشحال نگاهت کنم؟
پس دیگه شد تو بفهم، همون رقمه که شویتا خوشحال میسازی مرام خوشحال بساز.
آدم بی شرم و بی حیا، تو نمی شرمی؟ از خود خوار و مادر نداری که بزنهای دیگه با چشم بد میبینی؟ او خدایا همیشه ما پودری نمی بود، حال از دست شوی بی غیرت و مرمر دار خورد، طرف ما با چشم بد سعی میکنه، خدا خیرت نتا آدم بد.
تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. وقت شما خوش.
کاروان زر
از بس که خوردم خون دل چون هاشم و هاشم تنها شدم